اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
هربرت ریموند مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، دوشنبه به سفر یک روزه‌اش به اسلام آباد پاکستان پایان بخشید. نامبرده با رهبران ملکی و نظامی این کشور طی دیدار بر ضرورت به مقابله به تمام اشکال دهشت افغانی تاکید ورزیده و مساعی را مرور کرد که جهت ثبات در کشور همسایه پاکستان به عمل می آید. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
مکماستر بعد از گفتگو با رهبران افغان در کابل به ارزیابی وضع در کشور در ارتباط به ماموریت‌های ضد شورشگری و دهشت افغانی قوت‌های ایالات متحده از اسلام آباد دیدن کرد. او با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و مقامات پلیسی خارجی قبل از اینکه با جنرال قمر جاوید بجوه لویدرسیز اردوی نیرومند این کشور گفتگو کند دیدار داشت. دفتر شریف بعد از بیانیه از تبادل نظر بین هیئت عالی رتبه اداره دونالد ترامپ و مقامات پاکستانی استقبال کرد. در بیانیه گفته شده که با در نظر داشت وضع روبه و خامت امنیتی در افغانستان، صدر اعظم پاکستان اظهار آمادگی کرد تا با جامعه بین المللی یک جا برای حل بحران افغانستان همکاری نمایند. سفر نخستین مکماستر در این پست در حال به منطقه صورت میگیرد که قماندانان نظامی ایالات متحده خواهان ارسال چندین هزار عسکر دیگر به افغانستان شدند تا در کنار عساکر موجود بنبستی که در نبرد با طالبان در افغانستان به وجود آمده است از بین برده شود.
اسوسییتد پرس از قول اردوی پاکستان میگوید که احسان الله احسان، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان، خود را به نیروهای امنیتی آن کشور تسلیم کرده است. از سوی دیگر اردوی این کشور اعلام کرد که ساختمان حصار بیش از 2600 کیلومتر مرز با افغانستان جریان دارد. آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که در امتداد مرز 338 پوسته امنیتی نیز ایجاد خواهد شد. او افزود که 42 مجموعه نظامی اعمار شده و بر ایجاد 63 مجموعه دیگر کار جریان دارد. موقف ترکیه من حیث پل میان شرق و غرب بعد از آن که رئیس جمهور طیب اردوغان پیروزی در رفرندم کسب کرد واضح و متزلزل گردیده است. به تعقیب همه‌پرسی یک شنبه، حکمروایی حاکمانه اردوغان بعد از آن مستحکم تر گردید که 80% از رای دهندگان با پای صندوق‌های رای رفتند. نتایج همه‌پرسی از رای روسایان و ترک‌های بیرون از ترکیه تقویت شد، اما در 3 شهر بزرگ این کشور از این که پارلمان لغو شود و قدرت ریاست جمهوری افزایش یابد مخالفت شد. نتایج همه‌پرسی ترکیه را از اروپا فاصله داد و رهبران این قاره اکنون بین دیپلماسی و انتقاد به احتیاط سیر می کنند. حالا سوال اینجاست که به تعقیب این تحولات، آیا اردوغان راه مصالحه را در پیش می گیرد یا به مخالفتش با جامعه کردی و سایر اقلیت‌های این کشور ادامه می دهد؟ اما تحلیلگران راه مصالحه را کمتر پیش بینی می کنند و سرکوبی و عکس العمل در برابر آن را محتمل می دانند. واقعات ناپدید شدن اطفال در میان مسلمانان رونگیایی بیجا شده در بنگلادش خوفی را دامن زده است که این اطفال ممکن در دست شبکه‌های آدمربا در منطقه افتاده باشند. در 7 ماه گذشته 70,000 رونگیایی از سرکوب نظامی در کشورشان میانمار یا برما متواری شدند. نگرانی از این است که حالت این افراد آنها را در برابر آدمربایی و استفاده‌های ناجایز آسیب پذیر می‌سازد. در این حال موجودیت نابالغان در بین مهاجرین که کسی از خود ندارند و نیز بیوطنی پناهجویان روهنگایی به این معنی است که اهمیت معضله آنها به قدر کافی گزارش داده نشده است. بیش از 1,000 پناهجو که روز یک شنبه از ساحل لیبیا نجات داده شده بودند، روز دوشنبه به یک بندر ایتالیا در جزیره سیسلی رسیدند. یک کشتی نظامی جرمنی مهاجران نجات یافته را به بندر کاتانیای ایتالیا رسانید. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد IOM هفته گذشته گزارش داد که تا 9 اپریل سال جاری 31,993 مهاجر و پناهجو از طریق بحر به اروپا داخل شدند. 80% آنان به ایتالیا و بقیه به یونان و اسپانیا رسیدند. یک سیاستمدار برجسته آمریکایی که مشغول دیدار از سودان جنوبی است میگوید که او از همکارانش میخواهد تا معاونت به این کشور با وجود قطع کمک‌های بیرونی که از طرف اداره دونالد ترامپ پیشنهاد شده است ادامه یابد. سناتور کریستوفر کانس، دموکرات از ایالت دلویر که در ساحه تحت کنترل شورشان در گانیل در این هفته بوده، گفت از این که تمام اهالی محل وابسته به کمک‌های بشری اند تکان خورده است. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، نوبت می رسد به گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما ترتیب داده شده. دهقین در ولایت بامیان می گویند که نبود ماشین‌آلات زراعتی سبب شده است که آنان محصولات اندک از زمین‌های زراعتیشان به دست آورند. در ولایت بامیان، زمینداران و دهقین هنوز از وسایل ابتدایی زراعتی که هزاران سال قبل رواج داشت استفاده می کنند. ظفر بامیانی در این باره از بامیان گزارش می دهد.
بیش از یک قرن است که جهان شاهد تحول عظیمی در عرصه زراعت بوده است، اما با وصف مصرف میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان، هنوز هم کشت و زراعت اکثر مناطق این کشور با شیوه های سنتی قرن 19 میلادی صورت می گیرد. یکی از این شیوه های سنتی زراعت در افغانستان شخم زدن مزارع توسط گاوها می باشد. دهقانان در فصل بهار قبل از کشت محصولات زمین های زراعتی را با دو گاو که توسط یوغ و اسپار در کنار هم قرار می گیرند آماده کشت می کنند. صدرالدین و جان علی، دو تن از دهقان بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گویند
تراکتور تولیدو که فایده زیاد است، ما خود اندال ما مجبوریم تراکتور رو مسخ نمکنه، یعنی گاو رو نگاه کنیم، یعنی گاو مون از پیش کار می دیم، ما خود خوبه دیگه، رو که تراکتور فایده فوق می خوان نه کار نمکنه، چی شام می خسوری الک گاو 6000 تومان قیمتش نمو تمام بشه، مثلا اگه تراکتور باشه نمی ده 100 قلو مگه 5000 تومان بشه.
بعضی جایی ها قلبه کده ترکتور هم فایده داره، ولی زمین نرم میکنه سر و زیر، ولی اینجا خو نیست دیگه، خو ما امیدی در مشکلت.
دهقانان میگویند که استفاده از گاوها در آماده کردن زمین های زراعتی زمانگیر و پر مصرف است و یک گاو قلبهی برای زراعت از 40 تا 70 هزار افغانی در سال هزینه برمیدارد، در حالی که تراکتور در یک ساعت نزدیک به 5 جرب زمین را با مصرف حدود 500 افغانی به صورت معیاری انجام میدهد. خلیل، یکی دیگر از دهقانان که برای پیشبرد زراعتش یک اراده تراکتور خریده است، میگوید
یعنی ماشین را گرفتیم که قلبه داریم تا تمام چیز گندم بکاریم، کچالو بکاریم، هر کارتی بروی دوال بگویم میشه، هر کارتی بروی میشه، کنده داره، کنده جور میشه، کنده سازی جور میشه، از امروی امو ایچی میشه، تمام کار هر کاری که بویه دیسیزم یا تراکتور داره.
تاریخچه شخم زدن زمین ها با گاو و شیوه های کشت و زراعت سنتی فعلی در افغانستان به هزاران سال قبل از امروز برمی گردد. محصولات زراعتی مثل گندم، جو، جواری، کچالو و سایر محصولات رایج در افغانستان باید 30 تا 35 سانتی متر در زیر خاک کشت شوند. اما نبود تراکتور و میکانیزه نشدن زراعت سبب شده است که دهقانان به شکل غیر معیاری با گاو قلبه و کشت و زراعت بپردازند و محصولات اندک از زمین هایشان به دست آورند. بیش از 80% باشندگان ولایت بامیان مصرف پیشه زراعت و مالداری اند. مقامات ریاست زراعت این ولایت میگویند که در چند سال اخیر 150 اراده تراکتور برای دهقانان این ولایت توزیع شده است. واحد جعفری، مدیر میکانیزه ریاست زراعت ولایت بامیان، میگوید
و ما کوشش داریم، تلاش داریم که مدرن ترین ماشینای زراعتی از طریق مؤسسات همکار اینجا توزیع شود برای کوپراتیف ها و همچنین مدیریت میکانیزه به دست بیاره تا بتانیم که حداقل یک 40% 50% به میکانیزه تبدیل شود.
از سوی دیگر کارشناسان زراعتی در بامیان میگویند که در سالهای اخیر توجه چندانی در بخش زراعت در ولایت بامیان صورت نگرفته است. انجینیر حسن خالقی کارشناس امور زراعت در این باره میگوید:
با توجه به کمک‌های جامعه جهانی که در افغانستان صورت گرفت، مخصوصا در بخش زراعت، متاسفانه زراعت ولایت بامیان آنچه ما انتظار داشتیم که باید میکانیزه میشد، میکانیزه نشده و هنوز هم دهاقین با مو روش‌های سنتیشان از مرحله کاشت، داشت، برداشت تا حتی مارکتینگ را انجام میدن. اگر کشت و زراعت میکانیزه شوه، اهمیتش، فایده‌هاش خیلی زیاد میتونه باشه. با وقت و زمان کم، با سرعت زیاد ما میتونیم زمین‌های زیادی را تحت کشت و پرورش در بیاریم. سر عواید دهاقین میتونه تاثیر داشته باشه، عواید دهاقین بالا میره، کیفیت محصولات بالا میره که در مجموع همه از اینا میتونه کار مفیدی برای انکشاف یک کشور انجام داده شود یا صورت بگیره.
با آنکه زراعت در اکثر کشورهای دنیا توسط ماشین‌آلات صورت میگیرد، اما در بامیان بیشتر از ابزارهای کشاورزی دستی ساده مانند بیل، کچبیل، شاخی، داس دستکوتاه، کلنگ، قلبگاو، جغلگاو، یوغ، سغمه، پلک، چپر و اسپار استفاده می شود. عمدترین محصولات زراعتی ولایت بامیان را کچالو تشکیل می دهد که سالانه میزان تولید آن نزدیک به 300 هزار تن می رسد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخیراً کمیسیون تدارکات ملی افغانستان 16 قرارداد را به ارزش 11.2 میلیارد افغانی برای دسترسی 16 پوهنتون به خدمات اینترنتی و تقویت سیستم صحی و ایجاد 15 تیم سیار به خاطر ارائه خدمات صحی برای کوچیان 12 ولایت منظور کرده است. این خدمات صحی چه وقت به دسترس عامه قرار خواهد گرفت و آیا مشکلاتی فراراه وزارت صحت عامه وجود خواهد داشت؟ توجه شما را در زمینه به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با دکتر وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه، جلب می‌دارم.
آقای مجروع، بخشی از منظوری 11.2 میلیارد افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان به تقویه سیستم صحی اختصاص داده شده، مخصوصاً برای بادیه‌نشین‌ها و کوچی‌ها. آیا امکان داره که در مورد پلان صحت عامه راجع به توزیع خدمات صحی روشنی بندازین؟
دقیقاً در طی جلسه اخیر کمیته ملی تدارکات یک زیاد قراردادهای مورد تایید قرار گرفت که من جملهش یک قرارداد کلان مربوط وزارت صحت عامه بود به هزینه 135 میلیون افغانی که از طریق از او 15 تیم سیار صحی در 12 ولایت افغانستان استخدام خواهد شد و از طریق این تیم های سیار بر 1.7 میلیون هموطنهای ما که در مناطق دوردست و در مناطق روستایی و مخصوصا ساحات بادیه نشین و کوچی نشین موقعیت دارن خدمات صحی عرضه خواهد شد.
چقدر مردم به خدمات صحی اولیه دسترسی دارند؟ آیا کدام سروی صورت گرفته تا چه اندازه نفوذ متحرک بادیه نشین و کوچی ها در این سروی شامل هستند؟
فقط حدود 57% افغان ها به خدمات صحی ابتدایی دسترسی دارند و بر افزایش دسترسی و پوشش نقاط ساحات سفید که در جایی که مراکز صحی موجود نیستند چندین رویکرد متفاوت انتخاب شده. یکی از روی کارت‌هایی که با در نظر داشت پراکندگی نفوذ و تحرک نفوذ مناطق بادیه نشین و کوچه نشین ایجاد تیم‌های سیار صحی بودند. این تیم‌های سیار صحی در کنار از این که ظرفیت لازم برای ارائه خدمات صحی دارند، متوازن با متحرک بودن کتلات نفوذ کوچی در ساعات مختلف همراه با اونا در قسمت ارائه خدمات صحی ایفای وظیفه خواهد کردن و انشاءالله با تطبیق از این پروژه که قبلا ذکر کردم در طریق 15 تیم صحی در 12 ولایت افغانستان برای 1.7 میلیون نفوس انشاءالله خدمات صحی ابتدایی عرضه خواهد شد.
فکر میکنین که خانواده های کوچی تعدادشان به چقدر خواهد برسه و این کمک ها شامل کدام بخش های صحی است؟
تقریبی که ما داریم و معلوماتی که از طریق وزارت مختلف دریافت کردیم که اگر شرفت میگیم نفوس پراکنده و نفوس کوچی در کشور موجود هست و این پروژه مشخصا متمرکز بر او هموطنهای ما هستند که ساحات کوچی نشین بود و باش دارند و حیات اجتماعی متحرک در فصول مختلف دارد.
بله، آیا عمل شدن و تطبیق این برنامه نیاز به شرایط خاص داره یا ای که هر چی زودتر کوچی ها و بادیه نشین ها از این مستفید خواهد شدن؟ چالش های سر راه شما وجود داره؟
یک بحث عمده در تطبیق پروژه های صحی مخصوصا در مناطق دوردست روستایی نبود منابع بشری طبقه ناس هست. بنابراین یک چالش مطرح هست. خوشبختانه در ترکیب همین پروژه چندین جز داره. یکی از اجزایش آموزش 1300 کارمند صحی اجتماعی طبقه ناس هست که مشخصا اکثریت طبقه ناس خواهد بود و اینا در قالب این پروژه استخدام میشن، آموزش میبینن چون کارمند ساحه استخدام میشه و پروژه به مو نفوس مطبوع ارائه میشه. چالش خاص دیگه در این زمینه مطرح نیست و انشاءالله با آموزشی تعداد کارمندای صحی در دراز مدت بحث نبود کارمندای صحی مسلکی مخصوصا طبقه ناس برای قشر کوچی نشین مرفوع خواهد شد.
در سال جاری چی برنامه‌ای روی دست دارین تا در بخش صحی از سرگردانی افغانها به کشورهای همسایه و فرار سرمایه جلوگیری شود؟
در سال 1396 بساس پلانی که آماده شده در سطوح مختلف، یعنی از یک پوسته صحی شروع تا شفاخانه حوزه‌ای و شفاخانه ملی حدودا 1000 تسهیل صحی ایجاد خواهد شد و در قالب از این تلاش خواهد شد تا مناطق سفید و ساحات روستایی که فعلا مراکز صحی موجود نیست کوشش قرار بگیره و در پهلوش در مناطق مرکزی و ولایات و حوزه ها و در سطح کابل شفاخانه های بازرسیت از خدمات فوق تخصصی ایجاد خواهد شد. و یک نمونی شما در هفته جاری افتتاح کردیم شفاخانه شیخ زاید به عنوان اولین مرکز نیوروساینس در افغانستان افتتاح شد و از طریق مراکز در تلاش مبری خواهد بود تا نیاز خدمات درمانی فوق تخصصی یا ثالثی شهروندان مرفوع و از فرار سرمایه و سرگردانی شهروند و کشورهای همسایه به خاطر جستجوی خدمات صحی در حد ممکن جلوگیری کنیم.
و بر تطبیق پروژه ها از مردم شما چی توقع دارین؟
خوشبختانه در قسمت سکتور صحت ما تجربه ما نشان میده که یکی از عمدهترین مؤلفه‌هایی که در موفقیت و موثریت تطبیق پروژه صحی ما نقش داشته همکاری گسترده مردم و علمای دین بوده. در یک قسمت ما همکاری بسیار خوب داشتیم و در ترکیب این پروژه برنامه‌های آگاهی بسیار گسترده شامل هست که در قسمت دادخواهی و جلب توجه و همکاری نهادهای مدنی، افراد ذی‌نفوذ اجتماعی و علمای دین تلاش‌های مثمر صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در افغانستان از سوی نیروهای ایالات متحده واکنش‌های متفاوتی را در حلقات سیاسی افغانستان به وجود آورده است. به گفته تحلیلگران، این موضوع دو دستگی را که از قبل در میان جناح‌های سیاسی مختلف کشور موجود بود، دامن زده است. در این رابطه، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای داشته با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی که سخنان آقای رومان در این مورد آغاز می‌شود.
متأسفانه آقای آصفی، ما در افغانستان چند نمونه بسیار بد داریم. از هر حادثه‌ای که از بیرون میشه در افغانستان، در داخل افغانستان ما با دو قطب یا چندین قطب متخاصم و حریف تبدیل میشیم که یک نوع افراط و تفریط نشان میده. کسای بدون تحلیل و ارزیابی واقعی بینانه اثرات این حادثه ها در جهت موافقش قرار میگیرن و بدون کدام تشریح و بدون کدام توضیح و بدون کدام برخورد از خواستگاه و منافع ملی افغانستان موضع‌گیری میکنن و کسای هم در مخالفت بسیار افراطیش قرار میگیره که باز هم یک انقلاب در جامعه افغانستان حداقل در بین نخبگان افغانستان تشدید میداشتن. حادثه پرتاب بم هم به امی و بیست از نظر مرجعی میشه که ما در داخل افغانستان تقریبا به دو گروه مخالف و مختلف از لحاظ موضع‌گیری ها تقسیم شدیم و اینا یک جهت در تایید 100% از جهت و جهت دیگر در رد 100% از جهت. اما چیزی که باید برای منافع افغانستان و برای افغانستان مؤثر باشه از این میان گم میشه. زیادتر موضع‌گیری ها در ضدیت های قبلی و تهنشین شده در روی سطح میایه و عموم میتونه که یک چاشنی شده برای مخالفت ها و برای ابراز نظریات مختلف. گذشت آنی نیست، ما باید بررسی هایی داشته باشیم و ارزیابی هایی داشته باشیم که چه پیامدهایی را میتونه چنین حرکات داشته باشد. حالا ما به عوض از این که جنبه های مثبت و منفی این اقدام بررسی بکنیم و صلاحیت های جانب دولت افغانستان که واقعا چقدر در این شراکت نقش داشته، آیا امی بیم و حراس را که ما داشتیم از نقطه نظر عوامل جانبیش، آیا دولت افغانستان داشته و با اقدام کننده و پرتاب کننده از بم صحبت کرده یا نکرده، ما دچار اختلافات قبلی خود و دچار تضادهایی میشیم که قبلا وجود داشته و اصل مسئله فراموش میشه. ما مردم افغانستان و مخصوصا نخبه های افغانستان یادت داریم که با وسیله قرار دادن، با سیاسی ساختن یک مسئله میخواییم مایی مراد بگیریم.
بله.
و از او خاطر امو مواد تهنشین شده که در ذهن ما در ضدیت یا در موافقت با یک حرکت هست او را ابراز بکنیم، بدون از این که چند و چون از او را و محاسبه میدانی از او داشته باشیم.
شما دورنمای رابطه اداره جدید آقای ترامپ با حکومت افغانستان چگونه میبینین؟
خب اطلاعات که در منطقه رد بدل میشه و تحولاتی که در منطقه رد بدل میشه بدون شک اداره امریکا را بی تاثیر نمیمانه و اداره امریکا با تعهداتی که با امریکای جامعه جهانی داشت و امریکای افغانستان داشت به او استدگی نشان میده. هرچند ما بسیار حضور گرمشانه در مناسبات جنگ و صلح افغانستان نمیبینیم و یک چیزی که منطقا باید بسیار تر از او تاکید شود که ما اگر بتانیم منابع خرابکاری و جنگ افغانستان از رای جنگ اگر میشه از رای صلح میشه در توقفگاهایشان در پایگاهایشان خونسا بسازیم که اشارتن و کنایتن او پاکستان هست مالندار در او قسمت خاموش میباشه، اما بازم همکاری های طویل مدت اقتصادی و نظامی به عنوان یک حرکتی که آغاز کرده تا پایان ماموریتشان و تا پایان از این که صلح تضمین شده در افغانستان بیاید، بر علاوه یک مکلفیت اخلاقی هم برای ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی وجود داره. وقتی که نیروها را برای یک تخاصم به وجود میاره و یک درگیری بسیار شدید در افغانستان از نقطه نظر حضور خود ایجاد میکنه، تا پایان ازی باید همکاری بکنه. یک جهت قضیه است و جهت دیگه ای است که یک نوع ناگزیری هم داره، چون شما هیچ بدیلی در افغانستان نمیبینین که با پای خود به زودی ها استاد شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از آزمایش اخیر میزایل و نمایش میزایل‌های دوربرد و تحت البحری توسط پیونگیانگ، ایالات متحده به گونه‌ای گسترده کوریای شمالی را در محراق توجه قرار داده است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که آزمایش میزایل‌های برد متوسط کوریای شمالی ناکام شد، اما این امر تلاش متداوم کوریای شمالی را در حالی نشان می‌دهد که فشارهای خارجی برای متوقف ساختن برنامه‌های میزایل‌های بالستیکی و هسته‌ای آن کشور جریان دارد. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ساعات پس از آزمایش میزایل‌ها به کوریای جنوبی رسید، رویدادی که او باید در موردش در حضور عساکر آمریکایی صحبت می‌کرد.
عمل تحریک‌آمیز صبح امروز کوریای شمالی یادآورنده خطرات است که شما با آن در دفاع از مردم کوریای جنوبی و در دفاع از آمریکا در این بخش جهان همه‌روزه مواجه هستید.
ایالات متحده و متحدینش یک موضوعی دارند که باید روی آن تعمق کنند. و به گفته مکمستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، این موضوع می تواند چگونگی میزایل های دوربرد کوریای شمالی باشد.
هدف رسم گذشت کوریای شمالی نمایش قدرت نظامیش به گونه تهدیدآمیز بود، اما اینکه آیا آن تسلیحات واقعی بود یا نه واضح نیست.
صرف نظر از اینکه آیا این تسلیحات واقعی بود یا نه، اداره ترامپ با قوت تمام به حذف تهدید کوریای شمالی اشاره می کند. آقای مستر میگوید که گزینه‌های زیادی برای انجام این اقدام وجود دارد.
این واضح است که رئیس جمهور مصمم است که نگذارد قابلیت های از این نوع ایالات متحده را تهدید کند و رئیس جمهور ما در مقابل اقدام خواهد کرد.
ادارات متعدد رؤسای جمهوری ایالات متحده از چندین دهه و این سو از چین خواستند تا بر کره شمالی فشارها را افزایش دهد. رئیس جمهور ترامپ نیز این راه را ادامه داده است و به نظر می رسد که برای کسب همکاری بیجنگ از اقدامات بگذرد که علیه چین در جریان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ گفته بود که او از وزیر مالیش خواهد خواست تا چین را من حیث یک کشور فریبکار پولی معرفی کند و این کار باید یک سال پیش صورت می گرفت. کریستوفر هل، سفیر پیشین ایالات متحده در کره جنوبی، در جریان مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC گفت که آنان که تجربه دست اول را از شبه جزیره کره دارند، می گویند که تهدیدات در آنجا بالا گرفته است.
آنان تا حال 25 آزمایش میزایل را انجام دادند و روی نسل جدید میزایل ها کار می کنند. مردم همواره این اقدامات را به نحو ابقای رژیم کره شمالی میپندارند و میگویند که حکومت کره شمالی به همین گونه به مثابه یک کشور با قدرت اتمی پابرجا بماند.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که در کشورهای جهان به شمول رهبریت چین اکنون یک توافق نظری وجود دارد و آن این است که وضعیت نمیتواند به این گونه جریان داشته باشد. اینکه این توافق چقدر با واقعیت میپیوندد در ماهای آینده واضح خواهد شد.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، احتمال بارندگی. فراق بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. کندز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری. و در نهایت فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. اردوی پاکستان میگوید که سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان خود را به نیروهای امنیتی آن کشور تسلیم کرده است. برگردان گزارش اسوسییت پرس را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران از تسلیم شدن سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان خبر داد.
تو اس سلسله میں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو کلادم تنظیم جماعت الاحرار
میخواهم با شما این موضوع را شریک بسازم که احسان الله احسان، سخنگوی گروه ممنوع شده جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان، خود را به نیروهای امنیتی آن کشور تسلیم کرده است.
سخنگوی اردوی پاکستان در مورد اینکه احسان الله احسان چی زمان و در کجا خود را تسلیم کرده است جزئیات ارائه نکرد. احسان الله احسان یکی از اعضای ارشد جماعت الاحرار، شاخه انشابی تحریک طالبان پاکستان است. سخنگوی اردوی پاکستان همچنین از بازداشت یک زن نوجوان خبر داد که به گفته او توسط گروه داعش برای انجام حمله انتحاری بر یک کلیسا در پاکستان استخدام شده بود. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که فرد بازداشت شده که 19 سال عمر و نورین لغاری نام دارد، پس از یک درگیری مسلحانه بازداشت شد. در این درگیری یک عضو دیگر داعش کشته شد. پاکستان در گذشته افزایش حضور داعش را در خاک آن کشور رد می کرد و یا آن را کم اهمیت جلوه می داد. این نخستین بار است مقام های پاکستانی اذعان می کنند که داعش، گروه مستقر در سوریه و عراق، در پاکستان آغاز به سربازگیری کرده است. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، همچنین افزود که ملاقات هربرت ریمون مکمستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با مقام های پاکستانی به خوبی به پیش رفت.
He acknowledges Pakistan's efforts in war against terrorism. He hailed our contributions.
او، یعنی جنرال مکمستر، در مورد تلاش‌های پاکستان در برابر دهشت افغانی اذعان کرد. دیدگاه هر دو جانب این بود که مدیریت مرز بین پاکستان و افغانستان برای کنترل دهشت افغانی یک امر بسیار مهم است.
اسلام آباد روز دوشنبه گفت که 338 پسته امنیتی و برج نظارتی را در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان احداث خواهد کرد. اردوی پاکستان گفته است که تاکنون 42 پسته امنیتی و برج نظارتی در امتداد این مرز اعمار شده و کار بالای ساختن 63 پسته امنیتی دیگر ادامه دارد. افغانستان خط دیورن را که آن کشور را از پاکستان جدا ساخته است به حیث مرز بین المللی به رسمیت نمی شناسد و مخالفت خود را با احداث حصار و موانع توسط پاکستان در امتداد این مرز ابراز کرده است.
شنوندگان ارجمند، این بود برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.